بخش ششم، پوپر، از علم تا سیاست. شناخت علمی حدسی و ظنی است و در پرتو تجربه پیوسته در معرض تجدید نظر. این اصل در سیاست هم ظاهراً مصداق دارد. دست کم تا 200 سال پس از مرگ نیوتن، بیشتر تحصیل کردگان غرب علم جدید را شناخت قطعی و واقعیتی سفت و سخت و کاملاً قابل اعتماد می دانستند. هر وقت قانون علمی یا واقعیت علمی نوینی کشف می شد، دیگر جایی برای تغییر آن نبود. این یقینی بودن خصلت بارز علم پنداشته می شد. شناخت علمی مطمئن‌ترین شناختی بود که بشر در اختیار داشت و آن را حقیقت مطلق و تغییر ناپذیر می شمرد. همه فکر می کردند رشد علمی یعنی افزودن یقینهای نویافته به مجموعه یقینهای موجود، مجموعه‌ای که فربه و فربهتر می شود، همانند گنجینه‌ای که محتویاتش بیشتر و بیشتر می شود. چیزهایی که در آن است طبعاً به همان حال می ماند و چیزهای جدید افزوده می شود. کسانی که با آراء لاک و هیوم آشنا بودند می دانستند که قوانین علمی به اثبات قطعی نرسیدند. ولی از آنجا که این قوانین همواره با موفقیت مورد استفاده قرار می گرفت، این افراد هم عموماً قوانین علمی را به اصطلاح بی نهایت محتمل می پنداشتند. یعنی آنها را قریب به یقین می پنداشتند که وقتی پای اهداف و مقاصد عملی به میان می آید، فرقی با یقین ندارد. شناخت غیر یقینی. در آغاز قرن بیستم، نابغه علمی همتراز نیوتن بر صحنه آمد، یهودی آلمانی به نام آلبرت اینشتاین، متولد 1879 و در گذشته به سال 1955 میلادی. او نظریه های ابراز کرد که با نظریه های نیوتن نمی خواند. اینشتاین هم مانند نیوتن در عرصه اندیشه های بنیادین فوق‌العاده خلاق بود. شهرت اصلی او برای نظریه نسبیت است. نظریه نسبیت خاص را در سال 1905 و نظریه نسبیت عام را در سال 1915 انتشار داد. بدیهی است که این نظریه ها در آغاز بحث های بسیار برانگیختند، ولی تقریبا هیچ کس از اهل فن نبود که منکر شود این نظریات در خور بررسی و توجه بسیار جدی اند و این واقعیت به خودی خود پیامدهای نگران کننده داشت، چون اگر اینشتاین درست می گفت، پس نیوتن خطا کرده بود و در آن صورت ما در تمام این مدت به محتوای علم نیوتنی معرفت نداشتیم و همینطور هم شد. برای داوری بین این دو دسته نظریه آزمونهای سرنوشت ساز ترتیب داده شد. افزایش شواهد تجربی قاطعانه به سود اینشتاین حکم کرد. پیامد این امر برای فلسفه همانند زلزله بود. از دکارت به بعد، جستجوی قطع و یقین در کانون فلسفه غرب یا تقریباً در کانون آن قرار داشت و غربی ها تصور می کردند با علم نیوتنی به مجموعه گسترده ای از شناخت قابل اعتماد درباره جهان ما و فراسوی آن دست یافتند که اهمیت اساسی و سودمندی عملی فراوان دارد. از این گذشته، روش جمع‌آوری آن شناخت به دقت بررسی و تدوین شده بود و همه فکر می‌کردند با این روش قطعیت آن تضمین شده است و اعتبار معرفت محتوم را دارد. و حالا کاشف به عمل آمد که این اصلاً معرفت نبود. پس چه بود؟ مگر استفاده از آن بر درک ما از جهان به میزانی عظیم نیفزوده بود؟ مگر کاربرد عملی آن از طریق دوران تاریخی کاملا جدید، یعنی تمدن صنعتی نوین، را به وجود نیاورده بود؟ با این همه اکنون آشکار می‌شد که این دانش دقت و صحت لازم را ندارد. این ما را در موقعیت سردرگم کننده قرار داد، چون معلوم شد ما نه تنها درباره مصداق شناخت، بلکه همچنین درباره ماهیت شناخت به خطا رفته ایم. تربیت چند وجهی. دیدیم چگونه لاک تبعات انقلاب نیوتنی در علم را در زمینه فلسفه به کار بست و چگونه پاره ای از مهمترین پیامدهای اندیشه های او صورت نظریه سیاسی و اجتماعی به خود گرفت. فیلسوفی که در قرن بیستم این وظیفه را برای انقلاب اینشتاین انجام داد، کارل پوپر، متولد 1902 و در گذشته به سال 1994 بود. پوپر در سال 1902 در وین از پدری حقوقدان و مرفه به دنیا آمد. پدر و مادرش از یهودیت به مسیحیت گرویده بودند. بنابراین کودک به آیین لوتری تربیت شد. در نوجوانی مارکسیست بود، ولی وقتی دید کمونیست ها مردم عادی را اگر لازم بدانند به کشتن می دهند، از آنها روی گرداند و به سوسیال دموکرات ها پیوست. او زندگی سوسیالیستی خودش را داشت. مانند کارگران لباس می پوشید، با بیکاران همراه بود و به کودکان عقب افتاده یاری می رساند. فعالیت آخر باعث آشناییش با آلفرد آدلر روانشناس شد. در همین زمان در عرصه موسیقی پیشرو به رهبری شونبرگ هم فعال بود و با وبرن آهنگساز طرح دوستی ریخت. تعطیلاتش را یکسره صرف کوهنوردی می کرد. با یکی از دانشجویان زیباروی نسل خود ازدواج کرد. زندگیش در وین روی همرفته فوق‌العاده غنی و چند وجهی، سرشار از تعهدات پرشور و فعالیت‌های هیجان‌انگیز بود. آنگاه نازیسم آمد. در سال 1937، سال پیش از هجوم هیتلر به اتریش، پوپر شغلی دانشگاهی در زلاندنو را پذیرفت و در طول جنگ جهانی دوم آنجا بود. پس از پایان جنگ در سال 1945 به انگلستان رفت و بقیه دوران خدمتش را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند. در آنجا استاد منطق و روش علمی بود. زندگیش در انگلستان با جوانیش در وین کاملا فرق داشت. عمدن در انزوا میزیست تا آثارش را که موضوعهای فوق‌العاده متنوعی را در بر می‌گرفت پدید آورد. حتی در سن 92 سالگی که سال مرگش بود، اندیشه‌های جدید و ارزشمند عرضه می‌کرد. علم قطعیت ندارد. پوپر پی برد که اگر حمایت و تاییدی که نصیب علم نیوتنی شد صحت آن را به اثبات نرسانده باشد، پس هیچ چیزی از عهده اثبات صدق نظریه‌های علمی بر نخواهد آمد. قوانین به اصطلاح علمی حقایق تغییر ناپذیر درباره جهان نیستند، صرفاً نظریه‌اند و بدین ترتیب فراورده ذهن بشر. اگر در حین عمل خوب از آب در آمدند، همین می رساند که نزدیک به حقیقتند، ولی این امکان همیشه هست که حتی پس از صدها سال کامیابی عملی کسی بیاید و نظریه بهتر و نزدیکتر به حقیقت بیاورد. پوپر این بینش را به صورت نظریه تمام عیار درباره شناخت درآورد. به گفته او، واقعیت مادی مستقل از ذهن انسان وجود دارد و از نوعی است اساساً متفاوت با تجربه انسان و به همین سبب هرگز نمیتواند مستقیماً دریافت شود. برای تبیین آن واقعیت مادی ما نظریه‌های موجهی می‌سازیم و اگر اینها نتیجه عملی موفقیت آمیز داشته باشند، مادام که کارسازند از آنها بهره می‌گیریم. ولی تقریباً همیشه دیر یا زود به نحوی نارس و عذاب در می آیند و ما را به درد سر می اندازند و ناچار به تکاپو می افتیم نظریه بهتری بیابیم، نظریه فراگیرتری که همه آنچه را که نظریه قبلی تبیین می کند تبیین کند و در این حال ضعف‌ها و محدودیت‌های آن را هم نداشته باشد. ما این کار را نه فقط در علم بلکه در همه فعالیت‌های دیگرمان از جمله زندگی روزمره انجام می دهیم. یعنی که رویکرد ما به امور اصولاً در جهت حل مسائل و پیشرفت ما، نه از راه افسودن قطعیت‌ها بر مجموعه قطعیت‌های موجود، بلکه از راه جایگزین کردن پی در پی نظریه‌های موجود با نظریه‌های بهتر است. جستجوی قطع و یقین را که وسواس شماری از بزرگترین فلاسفه غرب از دکارت گرفته تا راسل بود، باید ترک گفت، چرا که قطع و یقین دستیافتنی نیست. اثبات نهایی و همیشگی صحت هر یک از نظریه‌های علمی یا نهادن کل علم یا کل ریاضیات بر پایه‌های در نهایت ایمن ناممکن است. توجیه‌گری، عنوانی که پوپر سرانجام به این عمل داد، کاملاً نامعقول است. اگر قرار باشد در باتلاقی روی پایه‌های خانه بسازیم، پایه های ساختمان را فقط تا آنجا که لازم است فرو می بریم و روزی اگر خواستیم خانه را بزرگتر کنیم، در آن صورت ناچاریم پایه ها را در عمق بیشتری فرو ببریم. این فرایند فروتر و فروتر بردن را حد و پایانی نیست. هیچ عمق و شالوده نهایی که بتواند تکیه‌گاه و نگهدار هر چیز باشد وجود ندارد. برای این بنا یا هر بنای دیگری، هیچ پی و پایه ذاتی یا از پیش داده شده‌ای وجود ندارد. باری، هیچ نظریه کلی را نمیتوان اثبات کرد، اما میتوان آن را ابطال کرد، یعنی میتوان آن را آزمود. همان گونه که پیشتر دیدیم، هر اندازه هم قوی سفید دیده باشیم، این ثابت نمیکند که قوها همه سفیدند. اما کافی است یک قوی سیاه جای دیده شود و این گزاره باطل درآید. پس میتوان با جستجوی نمونه های خلاف گزاره های کلی را آزمود. بدین ترتیب برای پیشرفت حقیقی نقادی ابزار اصلی است. گزاره‌ای که هیچ مشاهده‌ای نتواند ابطالش کند آزمون پذیر نیست و بنابراین نمیتوان آن را علمی شمرد. زیرا اگر آن گزاره در هر حال و به رغم هر رویدادی صادق باشد، در آن صورت هیچ چیز را نمیتوان مدرک و دلیلی بر تایید آن شمرد. یک مثال خوب گزاره خدا وجود دارد است، که هم معنی دار است و هم ممکن است درست باشد، ولی هیچ آدم فکوری آن را گزاره علمی نمی خواند. جامعه باز پوپر این اندیشه ها را در کتاب تأثیرگذارش منطق اکتشاف علمی عرضه کرد. این کتاب در سال 1934 به آلمانی و در سال 1959 به انگلیسی منتشر شد. او این اندیشه ها را ابتدا درباره علوم طبیعی به کار گرفت. سپس دریافت که در زمینه امور اجتماعی هم کاملا مصداق دارند. پوپر در اثر دو جلدیش جامعه باز و دشمنان آن در سال 1945 این افکار را در مورد نظریه سیاسی و اجتماعی به کار بست. می گوید در سیاست هم مانند علوم قطعیت یافت نمی شود. بنابراین تحمیل دیدگاهی واحد هیچگاه موجه نیست. بدترین و دفاع ناپذیرترین شکل‌های جامعه جدید آنهایی هستند که در آنها برنامه ریزی متمرکز، تحمیل و دیگر اندیشی غیر مجاز شده است. انتقاد راه اصلی اصلاح سیاست‌های اجتماعی پیش از به اجرا درآمدن آنهاست و پس از به اجرا درآمدن هم توجه به پیامدهای نامطلوب موجه‌ترین دلیل است برای طرد یا تعدیل آنها. از این رو جامعه‌ای که اجازه بحث انتقادی و مخالفت می‌دهد، که پوپر آن را جامعه باز می‌خواند، در مقایسه با جامعه‌ای که اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، بدون شک در چاره‌جویی مشکلات عملی سیاست‌سازانش تواناتر است. پیشرفت در چنین جامعه‌ای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود. این صرفاً دلیل فنی و عملی برتری جامعه باز است که تازه غیر از دلیل اخلاقی است. در سیاست هم مانند علوم ما پیوسته اندیشه های جا افتاده را کنار می نهیم و به جای آنها اندیشه هایی را برمی گزینیم که امیدواریم بهتر باشند. جامعه هم مدام در حال تغییر است و شتاب این دگرگونی پیوسته تند و تندتر می شود. با توجه به این واقعیات ایجاد و استمرار جامعه آرمانی در اختیار ما نیست. وظیفه ما اداره کردن فرایندی از تغییر بی پایان است که جای توقف ندارد. برای همین است که مدام سرگرم حل مسئله ایم. پیوسته باید گوش به زنگ بدترین بلایای اجتماعی مانند فقر و بیچارگی، خطراتی که صلح را تهدید می کند، آموزش و پرورش معیوب، بهداشت نارسا و جز اینها باشیم و بکوشیم آنها را از بین ببریم. از آنجا که قطعیت و کمال مطلوب دست نایافتنی است، باید خود را کمتر گرفتار اندیشه بنا کردن آموزشگاه ها و بیمارستان های نمونه کنیم و در عوض بکوشیم خود را از شر بدترینشان خلاص کنیم و وضع کسانی را که نصیبشان چنین آموزشگاه ها و بیمارستان هایی است بهبود بخشیم. ما راه خوشبخت کردن آدم ها را نمی دانیم، ولی می توانیم ضعف و رنج چاره پذیر را از میان ببریم. گورکن مارکسیسم پوپر در جریان عرضه این اندیشه ها حمله عظیمی به بانفوذترین مدافعان جامعه آرمانی، از همه بالاتر افلاطون و مارکس کرد. بسیاری انتقاد او را به مارکسیسم مؤثرتر از انتقاد هر کس دیگر می دانند و همین بود که نام پوپر را در جهان مشهور کرد. پس از انتشار جامعه باز هم مدت زمانی حدود یک سوم نژاد بشر زیر سلطه حکومت‌هایی بودند که خود را مارکسیست می‌خواندند و این واقعیت به خودی خود به اندیشه‌های مطرح در کتاب او مصداق جهانی داد. این جنبه کتاب شاید امروزه دیگر اهمیت سابق را نداشته باشد، اما جانبداری کتاب از آزادگی و رواداری دموکراتیک احتمالاً مؤثرترین سخنی است که تاکنون در این زمینه به قلم آمده است. یک انقلاب فلسفی، یک دانشمند فیلسوف، انقلاب آینشتاین. انقلاب در علوم جدید دریافت ما را از ماهیت شناخت تغییر داده و به این ترتیب فلسفه را هم دگرگون کرده است. شناخت علمی در عمل قابل اعتمادترین و سودمندترین شناختی است که بشر در اختیار دارد. هر دیدگاهی درباره نفس شناخت، هر توصیفی از ماهیت شناخت به معنای دقیق این کلمه، برای آن که موجه باشد باید در مورد علم تجربی صدق کند. پژوهش‌های مربوط به ماهیت شناخت در بخش بیشتر تاریخ فلسفه غرب در واقع تحت تأثیر علم بوده است. به ویژه در 400 سال گذشته چنین بوده است. به خصوص در قرن بیستم دگرگونی‌های عظیم علمی پیش آمد و معلوم شد که علم به کل متفاوت است با آنچه قبلا تصور می‌شد. در رشته فیزیک به تنهایی دو انقلاب بزرگ روی داد. نظریه نسبیت آینشتاین جای علم سنتی را گرفت. سپس نظریه کوانتوم از راه رسید که با نظریه نسبیت منطقاً ناهمخوان بود، ولی با وجود این نتایجی بسیار دقیق به بار آورد. ممکن نیست هر دو نظریه درست باشند، حتی چه بسا که هیچ یک درست نباشد. با این حال هر دو کاربرد هر روزه دارند و نتایج بسیار دقیق تحویل می دهند. بدین ترتیب پی بردیم که حتی بهترین شناخت ما از نظریه هایی تشکیل می شود که ساخته و پرداخته بشر، بطلان پذیر و قابل اصلاح است. نظریه هایی که ما خود امیدواریم و انتظار داریم دیر یا زود نظریه های بهتر جای آنها را بگیرند. معرفت انسان درست به این علت که معرفت انسان است خطا پذیر است و ما اکنون درگیر این دریافت هستیم که شناخت ما برخلاف تصور پیشینیان مجموعه ای از قطع و یقین های استوار و لایتغیر نیست. دانشمندان نه تنها دریافت ما را از ماهیت شناخت به کل تغییر دادند، بلکه بیش از فیلسوفان هم عصر خود درک ما را از مفهوم هایی که لازمه اساسی تجربه ما از جهان است هم عوض کردند. مفهوم هایی مانند زمان، مکان، ماده و شیء مادی. بنابراین بعید نیست که مورخان آینده وقتی به عصر ما می نگرند دانشمندان دورانساز را در حقیقت فیلسوفان دورانساز هم ببینند، چون اینها بودند که بیش از هر کس درک فلسفی مردم را از جهان تغییر دادند.